بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در وصیت‌نامه خودشون مرقوم فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خب قیام آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای اصلاح امت جد بود، و البته در همین وصیت‌نامه کوتاه فرمودن که اسیر و به سیرت جدی و ابی، به سیره جدم رسول خدا عمل خواهم کرد. سوالی که در این جلسه سعی میکنم به پاسخ اون بپردازم این است که راه اصلاح یک امت، راه اصلاح یک جامعه چیست، و اگر بخوایم یک جامعه رو به سعادت برسونیم چگونه باید برای اون جامعه برنامه‌ای رو طرح‌ریزی بکنیم، چه اقداماتی باید انجام بدیم، یک چارچوب کلی برای اصلاح جامعه به دست بیاریم، که اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام موفق می شدن و مردم کوفه مانع نمی شدن، حضرت طبیعتاً بر اساس این چارچوب برای اصلاح امت جدشون اقدام می کردن. ما به بهانه همین وصیت‌نامه شریف ابا عبدالله الحسین می خواهیم اون چهارچوب رو به دست بیاریم، چهارچوبی که برای اصلاح یک جامعه لازمه. طبیعتاً چون یک مسئله بسیار اساسی و اصولی و مهم هست، باید در آیات قرآن صریحاً به این موضوع پرداخته شده باشه، و باید یه مطلب مهمی مثل این مطلب در آیات قرآن حتی نه یک بار بلکه مکرر در کلیدی ترین آیات بیانی پروردگار عالم قرار داده باشن. همین طور هم هست. بنده از یکی از آیات قرآن که مضمون آن لااقل 4 مرتبه تکرار شده با شباهت بسیار زیاد و بعضن عیناً تکرار شده استفاده می کنم تا چارچوب اصلاح جامعه بر این اساس معین بشه. در آیه ای از قرآن کریم در سوره جمعه می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه الی آخر. در جای دیگری از قرآن هم شبیه همین فرمایش پروردگار عالم تکرار شده. به تعبیری میشه گفت بیانیه مأموریت انبیاء الهی که باز جز اصلاح جامعه نبوده، همین 4 عمل اصلی است که ذکر شده. چون این آیه کریمه مقداری از غربت برخورداره و معانی این آیه بهش خوب توجه نمیشه، بنده این آیه رو سعی میکنم با تأمل باهاش برخورد بکنم و درسی در محضر شریف همه بزرگواران و شما عزیزان تقدیم بکنم. ببینید آیا میشه این آیه رو مبنایی قرار داد برای روش اصلاح جامعه یا نه. یتلو علیهم آیاته قدم اولی است که رسول خدا برمی‌دارد برای اصلاح یک جامعه. تلاوت آیات قرآن. تلاوت آیات قرآن یعنی چی؟ یعنی رسول من در مرحله اول تو برای اصلاح جامعه آیات قرآن رو برای اونها تلاوت کن، اونها رو در معرض آیات قرآن قرار بده. در تاریخ هم همین طور بود. پیامبر گرامی اسلام در 10 سال اول، بلکه 13 سال اول غالبا فقط به تلاوت آیات می پرداختن، مردم رو در معرض تابش نور آیات قرآن قرار میدادن، بدون اینکه کار تعلیمی عمیقی صورت بگیره و بدون اینکه به مراحل بعدی بپردازن. این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که نفوس مستعدهی که در جامعه هستن، اینها با همین تلاوت بیداری براشون حاصل میشه، با همین تلاوت ایمان درشون حاصل میشه، با همین تلاوت حتی حاضرن جان بدن در راه رسول خدا، مانند پدر و مادر عمار یاسر. تلاوت کار عمیق کردن نیست، مواجه کردن مردم با آیات قرآن است. بعضی ها حقایق رو بشنون پرواز می کنن، بعضی ها در معرض حقایق نورانی قرآن قرار بگیرن، در همون برخورد اول بیداری براشون حاصل میشه، گرایش عمیق درشون ایجاد میشه، ایمان میارن. در قرآن کریم هم آثار تلاوت افزایش ایمان برشمرده شده. تلاوت رو بیایید یک روش تلقی بکنیم که بشه این روش رو جای دیگری تعمیم داد. یک رفتار عقلانی است. آدم وقتی که یک زیبایی رو ببینه، گاهی از اوقات نیاز به استدلال نداره برای این که بپذیره اون رو. تصور بعضی چیزا تصدیقش رو لازم میاره، مثل روضه ابا عبدالله الحسین. ما چرا میگیم روضه امام حسین سازنده است؟ روضه هم نوعی تلاوت از نظر روش. زیاد نیاز نداره کسی رو متقاعد بکنی که به این دلائل کار ابا عبدالله الحسین علیه السلام عالی بوده است و حماسه باشکوه. دلهای فراوانی در عالم مواجه میشن با عاشورا و ذکر مصائب ابا عبدالله الحسین، به دلیل فطرت پاکشون گرایش پیدا میکنن، ارادت پیدا میکنن. بعد عامل این میشه برن تحقیق بکنن، برن بررسی بکنن. تلاوت رو میشود محدود به آیات قرآن نکرد. تاریخ اسلام بسیاری از حقایقی که مثل روزه ها در تاریخ اتفاق افتاده، بیان اونها هم آثار تلاوتگونه داره. کسی بود در تهران، جوانی بود، خب افتاده بود تو مسیر لاوبالیگری. آوردن پیش حضرت آیت الله خانساری بزرگ، گفتن شما برادر ما رو نصیحت کن. من نام نمیبرم، از مشهورین تهران هست بودن و هستن. بعد ایشون فرموده بودن که برادر شما مگه چجوریه؟ گفته بود برادر ما افتاده تو نخه بالاخره چاقوکشی و غم برداری و این حرفا و اهل مسکرات و اینها هم شده. خب شما ایشون نصیحت کن. توضیح که میدن، ایشون میفرماد که از من احتمالاً کاری بر نیاد در نصیحت. کسی که اینجوری لذت گناه رو چشیده، آخه با نصیحت من چجور میشه؟ اصرار میکنه اون برادر. ایشون میفرماد که ببرش کربلا ببین متأثر میشه، گریه میکنه برای امام حسین یا نه. اگه متأثر شد، امید درش هست، بیا من باش صحبت بکنم. برادرش به یه بهانه میگه حالا بیا بریم هم فال هم تماشا، میبردش کربلا و میگه دم در حرم رسیدیم. تا اونجا هم تو عالم خودش بود. بهش گفتم بیست اذن دخول میخوام بخونم. ادخل و یا مولای، دیدم برادرم داره قطره قطره اشک میریزه. وارد صحن حرم ابا عبدالله الحسین شدم، با صدای بلند گریه میکرد. هیچ کاری هم نکرده ها، در معرض آیات الهی از نوع اطرت قرار گرفته. بعد کنار ذریح که رسیدیم، دیدم مثل یک بچه، مادر بچه مرده افتاده رو زمین، هی میگه ارباب غلط کردم، اشتباه کردم و عوض شده. آیات خدا، خوبی ها، خوبان عالم همینجوری رو آدم اثر میگذارن و میتونن انسان رو بیدار کنن و در انسان تحولی ایجاد بکنن. من اجازه بدید یک کلامی از امام سجاد علیه السلام رو بخونم، بعد غرضم رو از این نوع توضیح دادن عرض خواهم کرد. از امام سجاد علیه السلام نقل شده است: کنا نعلم مغازی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کما نعلم الصور من القرآن. ما جنگهای پیغمبر اکرم رو مطالعه می کردیم مانند این که قرآن را مطالعه می کردیم. یک کمی جامعه ما یک سویه شده، حتی حوزه های علمیه هم همین طور هستند. خیلی برای من عجیبه که گفته می شود در حوزه های علمیه مثلا که حالا منشأ تبلیغ دین اونجا باید باشه علی القاعده، آقا هر هفته درس اخلاق باشه. خب درس اخلاق چی میخواد به ما بگه؟ عامل صفای باطن ما باشه. یا گفته می شود که قرآن باید بیشتر بخوانم. خب اینها که لازمه، درش شکی نیست. بعد به تاریخ اسلام که میرسیم، نگاه امام سجاد علیه السلام درباره تاریخ اسلام نیست. گفته می شود که مثلا خودتون بخونید برید امتحان بدید. ما آیا مانند این که قرآن را نیاز داریم تلاوت کنیم، مرور کنیم، در معرضش قرار بگیریم، نیاز نداریم که با تاریخ اسلام آشنا بشیم، مرور کنیم در معرض تابش نور آنچه که اتفاق افتاده است، قرآن ناطق بوده اند، تجلی کرده اند، قرار بگیریم؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روزه هاش البته نجات بخشه. در این میانه این قطعه از تاریخ که روزه های امام حسین هست که چقدر براش ثواب ذکر شده، از همون جنسه که انشاءالله دست ما رو بگیره. این رو میشه کار فرهنگی تلقی کرد. پس یتلو علیهم آیاته، این کار رو ما هم باید تو زندگیمون انجام بدیم. اگه خواستیم خودمون رو اصلاح بکنیم، بیایم چیکار کنیم؟ به تلاوت قرآن بپردازیم. حتی در سفارشات ائمه هدی علیهم السلام هست که روزی 14 مرتبه قرآن خوندن یک روزه خودشون رو تقسیم کنن. در سفارشات ائمه هدی هست لااقل روزی 50 آیه قرآن بخونن. نه که یه بار بخونن ببندن بذارن کنار، بگن تکلیف امروز رو انجام دادیم. همین 50 آیه رو 10 تا حالا بخون، 5 تا بعدش بخون، چند تا بعدش بخون، مکرر مراجعه بکنه انسان. تلاوت یعنی مرور خوبی ها، آیات حق. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید انا آیت الله الکبرا، من آیت بزرگ الهی هستم. یا در برخی دیگه از آیات که میفرماید آیات ما وقتی ظاهر بشه اون موقع ایمان فایده نداره. امام صادق علیه السلام تفسیر میفرماید اون آیه‌ای که ظاهر بشه، نازل بشه، ایمان فایده نداره. اون ظهور آخرین امام است که آخرین آیه است، قبل از او باید ایمان بیاری. پس آیات گاهی از اوقات به تعابیری، به تفسیری برای ائمه هدی علیهم السلام ذکر شده. تلاوت رو اگر به مثابه یک روش بگیریم، روش مواجهه با آیات حق، این کاری است که تو زندگی باید انجام بدیم. کار فرهنگی است که باید مدیران جامعه انجام بدن. موجب اصلاح نفوس البته مستعد خواهد شد. خیلی ها هستن با یه آیه قرآن براشون خوندن متحول نمیشن، اونا باید مراحل بعدی هم براشون انجام بگیره. ولی نفوس مستعد میان به پیغمبر اکرم کمک میکنن، رسول خدا آیات قرآن رو براشون میخونن، یه عده‌ای جمع میشن. حالا بریم سراغ حرکت بعدی، ببینیم حرکت بعدی چی بوده. از تلاوت آیات قرآن توسط رسول خدا هم یه نمونه تاریخی عرض کنم. یکی از برجستگان قریش که اتفاقا از بنی امیه هم بود، به ظاهر آدم منصفی میامد، به ظاهر آدم عاقلی میامد، گفت من میرم با رسول خدا صحبت میکنم، الان کنار خانه کعبه است، متقاعدش میکنم دست از این دعوت برداره. اومد مفصل نشست، حرفهای مشرکین قریش رو زد، گفت بالاخره شما امکانات میخوای بهت میدیم، شما رو ما دوست داریم، همسر خوب میخوای، اموال میخوای، مشکلاتی که شما دارید ایجاد میکنید ایناست. خیلی به ظاهر منطقی صحبت کرد. آقا رسول گرامی اسلام فرمودن حرفاتو زدی؟ خب حالا تو بشنو من بگم. بعد شروع کردن سوره صاد رو قرائت فرمودن و برای ایشون یک سوره از قرآن رو خوندن. بعد فرمودن شنیدی؟ بلند شو برو. یعنی تلاوت خودش یک سنگ محکیست انگار. آیات قرآن رو مطرح کنیم، کی اهلشه؟ خیلی از اوقات ما تو کارهای فرهنگی هم باید همین کار رو بکنیم. انگار خوبی ها، زیبایی ها در صدرش قرآن کریم، ثقل اکبر، ثقل اصغر، اینا رو بیان کنیم، ببینیم کدوم دلها بیدار هست. خیلی از این کتابهایی که نوشته شده است برای دلهای بیمار است. برای دلهای بیدار تلاوت کفایت می کند، به شرطی که این تلاوت جامع باشد، به زیبایی تمام اجرا بشود. که خب این یه بحث فرهنگی است، از این مرحله می گذریم، بریم سراغ مرحله دوم، عملیات اصلاح جامعه یا عملیات رسالت انبیاء الهی به نام یزکیهم، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، بعدش و یعلمهم الکتاب، بعد و الحکمه. یعنی در واقع 4 عمل اصلی میشه. غرض اصلی بحث بنده در این مجلس شریف عملیات دوم و عملیات 4. عملیات اول و عملیات سوم به مقدار روشن‌تر به نظر میرسه. عملیات دوم چیه؟ پیامبر من آنان را تزکیه کن. پیامبر چگونه مردم را تزکیه کند؟ درس اخلاق بهشون بده؟ خب درس اخلاق که در همون یتلو علیهم آیاته بود، عمیق‌ترش رو میخوای؟ در یعلمهم الکتاب هست. کتاب رو اگر پیامبر بخواهد آموزش بدهد، مگر حجم فراوانی از آیات قرآن، مواعظ الهی و معنوی نیست؟ اگر بخواهد اخلاق بگوید، با اخلاق گفتن مردم را تزکیه کند، مگر در قرآن اخلاق نیست؟ یعلمهم الکتاب نوبتش خواهد رسید. یتلو علیهم هم که خودش آثار اخلاقی و معنوی داره. یزکیهم یعنی چی؟ پیامبر اینان را تزکیه کن. مشهور است که برداشت می شود، حالا به صورت چگونه این دیگه جا افتاده نمیدونم، یزکیهم یعنی اینها را با اخلاق بار بیار. بله با اخلاق بار بیار، پاکشون کن نفسشونو. اما چجوری؟ یتلو علیهم رو چجوریشو فهمیدیم؟ تلاوت کن، اونها رو در معرض آیات الهی قرار بده. خب اینا ببینیم کیا مستعدن یا علی بلندشن بیان حرکت کنن. یزکیهم اینها رو پاک کن. یعنی چیکار کن اینها رو؟ یعنی من اینها رو برام باید چیکار کنم پاک بشن؟ دقت بفرمایند دوستان، اگر بنا باشه من به اینها آگاهی بدم تا اینها بروند پاک بشوند، این که خودشون قد افلح من زکاها، خودشون رفتن پاک کردن در اثر شنیدن کلمات الهی، در اثر تعلیم آیات خدا. اینجا فرموده است تو آنان را پاک کن. مگر پیامبر میتواند کسی را پاک کند؟ کسی را پاک کند یعنی چی؟ دست ببرد در قلب او، قلب او را تزکیه کند، که محل تزکیه قلب است، که پیامبر اکرم که دست نمیبرد در قلب کسی تصرف بکند، حالا غیر از حالا اون آثار تصرفات معنوی خاصی که کسی لایق باشد دریافت بفرماید، اون مسئله علاهده است. لست علیهم مسیطر، انک لا تهدی من احببت. تو نمیتونی هر کسی رو پیغمبر هدایت بکنی. گاهی از اوقات تزکیه کردن به عهده خود آدم است، خود آدم باید خودشو پاک کنه. گاهی هم تو قرآن فرموده است خدا که کار منه، اصلا من میتونم دلا رو پاک کنم یا پاک نکنم. خب پیامبر اینجا میخواهد اینها را تزکیه کند، چه کند؟ راهی ندارد جز این که یا به اندیشه آدمها دست بیندازد یا به عمل آدمها دست بیندازد. مستقیماً که قلب کسی را تغییر نمی دهد رسول خدا. تو بیا من قلبت را تغییر بدهم تو پاک بشو، دیگه این همه جنگ و دعوا نداشت. آقا یکی یکی بریم پیش رسول خدا، حضرت یه دست ببرن تصرف کنن در قلب ما، تغییر بدن، ما پاک می شویم می رویم دنبال کارمان. یزکیهم یعنی چی؟ نیست کلمه یزکیهم از تزکیه گرفته شده و تزکیه یک عملیات اخلاقی است برای پاک کردن نفس؟ یزکیهم معمولا با قد افلح من زکاها اشتباه گرفته میشه و گفته میشه که حتما پیغمبر باید یک کار اخلاقی بکنه تا ما تزکیه بشویم، در حالی که به حکم برخی از آیات قرآن و احکام اسلام و روایات که من برای شما خواهم خون، یزکیهم چیزی غیر از تعلیم دادن معارف دینی و اخلاقی است. یزکیهم چیزی غیر از موعظه کردن است. موعظه ها در قرآن هست، اصلا قرآن کتاب موعظه است. تذکرات اخلاقی در قرآن هست، قرآن رو که بعد خواهد فرمود یعلمهم الکتاب والحکمه. حتی بعضی ها اون حکمت رو بیشتر اخلاق میدونن، خب حکمت‌های اخلاقی زیادی رو شما از اولیاء خدا میشنوید. این یوزکیم اینجا معناش یعنی چی؟ رسول خدا یا با اندیشه ما کار دارد، یا با قلب ما، یا با رفتار ما. چیز دیگه یه انسان نداره، سه بعد وجود انسان. با اندیشه ما کار داشته باشد می شود تعلیم، یا می شود تلاوت، بخواند بشنوم آدم شدم یا نه انشاءالله که آدم بشوم. تعلیم بدهد حسابی یاد بگیرم، یا با اندیشه ما کار دارد، یا با قلب ما کار دارد. که گفتیم آخه تصرف مستقیم در قلب که بنا نیستشون بکنن که، یا با رفتار ما کار دارد. یزکیهم شاید معنایش این باشد، شاید اصل معنایش این باشد، پیامبر مدیریت کن جامعه را، قوانینی بگذار رفتارهای مردم به صورتی کنترل بشود، هدایت بشود، باعث تزکیه آنها بشود. من وقتی یزکیهم را میشنوم یاد حکومت و سیاست میفتم. نمیدونم چرا بعضی ها یاد اخلاق و معنویت میفتن. نمونه ای از آیات قرآن رو برای شما بخونم، ببینید شما همین برداشت رو میکنید یا نه. در سوره توبه آیه 103 میفرماید خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها صدقه بگیر. همون زکات، همین نظام معیشتی، نظام معیشتی که کار حاکمان جامعه است، نه کار مربیان اخلاق. باید قدرت داشته باشی، باید برای این قدرت قبلا شمشیر زده باشی، برای حفظ این قدرت نیزه ها در مرزه ها وجود داشته باشد، دشمنان را تارمار کند. باید قدرت در امنیت باشد تا یک زکات بگیرد. بعد می فرماید خذ من اموالهم صدقه، قانون بگذار، رفتار مردم را در معیشت تنظیم کن، زکات از آنان بگیر. زکات که گرفتی، توزیع زکات به میان می آید. زکات که گرفتی، شیوه توزیع به میان می آید. این همه قانون می خواد. آدم مورد اعتماد بگذاری زکات بگیره، مورد اعتماد زکات رو توزیع کنه. قانون بگذار، حکومت بکن. ببینید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، تا پاک بشن، و تزکیهم بها، زکات ازشون بگیر تا تزکیه بشن. بنده تو قرآن بر اساس این آیه متوجه شدم که هان یزکیهم و یعلمهم الکتاب، پیامبر اینها رو تزکیه کن، لااقل یک مصداق برجستش زکات گرفتن است. قانون اقتصادی بگذار. و این کی بود؟ بعد از این که رسول خدا وارد مدینه شدن، قانون گذاشتن. قانون اقتصادی هم فقط نیست، قانونهای حقوقی گذاشتن، آنها هم باعث تزکیه مردم است. قوانینی گذاشتن در روابط با دیگر ملل و امتها، همه قوانین باعث تزکیه است. یتلو علیهم آیاته، کار فرهنگی بکن. یزکیهم غالبا مصداقا نتیجش این است که حکومت بکن، خلاصش کنیم برای خودمون، راحتش کنیم بریم جلو. حکومت بکن، زکات بگیر. مثلا شما نگاه بکنید به این سخن حضرت زهرا سلام الله علیها، خیلی ساده است. اینا گاهی از اوقات گم میشه تو سرصداهای اخلاقی، گاهی صدای اخلاق بلندتر از صدای سیاست است. این خوب نیست. سیاست است که میتواند اخلاق جامعه را نابود کند و هزاران موعظه اخلاقی اثر نداشته باشد. سیاست است که میتواند اخلاق جامعه را آباد کند و کمترین موعظه ها کار آن جامعه را راه بیندازد. نباید دینو که خرابش بکنیم، که اونو که هست بگیم دیگه. ببینید فجعل الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، ایمان رو خدا قرار داد برای اینکه مشرک نباشین. و الصلاه تنزیها لكم عن الكبر، نماز رو خدا قرار داد برای اینکه از کبر در بیای بیرون. و الزکات تزکیه للنفس، زکات رو خدا قرار داد تا تزکیه بشی. من جای خیلی از جاها میرم میگم که زکات عامل تزکیه است، پیامبر میخواهد تزکیه کند با زکات است، لااقل یک اصل مهمش این است. مردم میگن ما حرفای تازه میشنویم، زکات ما فکر کنیم یعنی تزکیهشون کن، یعنی برو بحث اخلاقی کن باشون. خب همینه دیگه، انتظارت از عرصه سیاست میاد پایین، عرصه سیاست رو زیاد محل پاک کردن جامعه نمیدونی، وقت سیاست رو واگذار میکنی احیانا به کسانی که شایستگی لازم ندارن. اینجوری میشه جامعه خراب میشه. ما بخوایم انقلابی باشیم اول باید سیاسی باشیم. بعد انقلابی یعنی چی؟ یعنی اینکه اصرار دارد اهداف سیاسی را تعقیب کند، مصر است که آرمانهای سیاسی محقق بشود، اقدامات سیاسی را با بصیرت انجام میدهد. پایه انقلابی شدن اینه که سیاسی باشی. اگه سیاسی نباشی و انقلابی بشی که اصلا خطرناکه، یعنی شورشی میشی، مثل خوارج که شورشی شده بودن، سیاسی نبودن اما انقلابی بودن. پایه این است که تو سیاسی باشی. برای اینکه تو سیاسی بشی اول باید ببینی انتظارات خدا از تو در عرصه سیاست چیست. بسیاری از مشکلات جامعه ما که در مسائل اخلاقی هست، اینا ناشی از چیست؟ ناشی از شباهت قوانین ما با قوانین غربی است. وقتی یک نماینده مجلسی در قدیم میاد میگه من رفتم در فرانسه و انگلستان دیدم فلان قانون خانواده جالب است، خوشم آمده است. نمیدونم، البته من زیاد خبر ندارم یه نماینده مجلس میتونه خوشش بیاد از یه قانون بیاد بقیه رو مثلا راه بندازه یا نه. بعد اومدم رفتم مجلس شورای اسلامی رو متقاعد کردم که این قانون رو تصویب کنن. شورای نگهبان گفت نه، رفتم اصرار کردم با کمی تعدیل قبول کردن. حالا فرانسه و انگلستان خودشون تو خانواده موفق شدن که تو رفتی قانون اونا رو گرفتی آوردی برای ما گذاشتی. اونها که بیچاره شدن در امر خانواده. عزیزان شورای نگهبان همین که صراحت نداشته باشه در مخالفت با اسلام، در طراحی نظام اسلامی باید اون قانون رو قبول کنن. البته بنده که در مذاکرات نبودم، ولی بالاخره ما میترسیم، نگران این هستیم که قانونی که شبیه اصلا حکومت اسلامی، پس برای چی پیغمبر برای چی اومده؟ یزکیهم با قانون، یزکیهم با مدیر، یزکیهم با حکومت، با زکات که شأن حکومت است. مثلا بفرمایید پیامبر گرامی اسلام اخلاقی بخوان رفتار بکنن، من نمیدونم، مردم بالاخره باید زکات بدید. برید ببینید به کی میتونید زکات بدید. خواهش میکنم، بله ما فقط موعظه میکنیم. اینه؟ یا در مثلا بوده است که رسول خدا حکم میدادن برای مدیریت، یه حکم دیگه هم میدادن برای زکات. دو قبضه میکرد، طرف میگفت آقا شما منو رئیس کردی برای اون قوم، من میخوام برم زکات بگیرم، زکات چیزی مهمتر از این حکومت کردن است، میترسم به من زکات ندن، حکم جداگانه این برای زکات بده، دو قبضه بشه من بتونم زکات بگیرم. شأن حکومتی است. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. حالا اجازه بدید من یه روایت از امام صادق علیه السلام هم براتون بخونم، توجهتون بیشتر به این موضوع جلب میشه. زکات یه مفهوم قدیمی نیست، یه نمادیست برای اقتصاد اسلامی که معیشت مردم رو درست میکنه و الی آخر. ما فرض الله علی هذه الامه، امام صادق علیه السلام میفرماد واجب نشد بر این امت شیئا اشد علیهم من الزکات، چیزی سنگین تر از زکات برای این مردم وضع نشد. وقت علی ابن ابی طالب علیه السلام اومد این زکاتی که از مردم گرفته میشه و غنیمت رو، فرمود من مساوی تقسیم میکنم. حکومتش رو به جنگ های داخلی تبدیل کردن، طلحه و زبیر یار وفادارشون هم ازشون جدا شدن. میخواست یزکیهم رو اجرا کنه دیگه، بله. تا ابا این روزه است آقا، من دارم میخونم آقا این روزه است، میخوای روزه زبان حالی، روزه ذوقی بخونی، اینا من اینو دارم تقدیم شما میکنم. گریم نکردی آه بکش، نفس المحموم لظلمنا تسبیحون، خوشا به سعادت کسی که برای این روزه بتواند اشک بریزد. قرار ما روز قیامت، بسوز و در عاشورا و شام غریبان راه برو، میان خیمه های نیم سوخته برای این روزه گریه کن. هدیه به شما عزاداران نازنین ابا عبدالله الحسین.
تا حسین اعلام کرد اسیر و به سیرت جدی و ابی، من میخوام به سیره پدرم امیر المؤمنین و جدم رسول خدا عمل بکنم. سیره علی و سیره پیغمبر چه بود که 30,000 نفر ریختن او را قطع قطع کردن؟ هیچی، بیت المال رو میخواست مساوی تقسیم کنه، گفتن بازم داره علی بر میگرده، بریم بکشیم حسین رو. ولی از قیافه امام حسین نعوذ بالله بدشون میومد، اتفاقا خوششون هم میومد. ببخشید من دل شما رو به درد میارم، یه روزه بخونم، شب شام غریبان، خدا شاهده دلم نمیاد اصلا صحبت بکنم، ولی دیگه چاره ای نیست، وظیفه‌مونه دیگه. امام حسین ما رو جمع کرده، یه لقمه معرفتی بهمون بده، حالا از زبان قاصر و حقیر. بله دیگه چه کنم، اتفاقا اونا زیادم آدمای بدی نبودن، با امام حسین مشکل نداشتن. داشت خلخال از پای دختر حسین میکند، نامرد گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت میدونم تو دختر پیغمبری، من دارم ظلم میکنم. گفت خب چرا خلخال میکنی؟ گفت خب من چه کار کنم، من نکنم دیگری میکنه و میبره. مشکلی اینجوری نداشتن که. آقا شما از کجا میگی میخواستن ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به قتل برسانن تا مبادا علی ابن ابی طالب و حکومت عادلانه او تکرار بشود؟ خب برو مطالعه کن. پس حالا برای روز پای روزه برای چی نشستی؟ تا روز عاشورا صدا زد، حیف صدا میزد، من پسر فاطمه، من دختر پیغمبر شما مگه نیستم؟ سراشون رو میداختم پایین. تا یه بار صدا زد من پسر علی ابن ابی طالب نیستن، صدا زدن بغزن لعبیک، میخواییم تو رو بکشیم به خاطر نفرتی که از بابات علی داریم. امیر المومنین چیکار کرده بود؟ چیکار کرده بود مگه؟ یوزکیهم رو داشت اجرا میکرد. اون مردم یوزکیهم رو از علی ابن ابی طالب نپذیرفتن، تقسیم مساوی بیت المال بین مردم تبعیض قائل نشدن میشود یوزکیهم. خدا شاهد است مردم در دولت مردان اگر تبعیض ببینند، هزاران منبر اخلاقی بی اثر خواهد شد، هزاران ایمان به باد فنا خواهد رفت، هزاران معصیت خواهد شد، و گناهش هم گردن دولت مردانی است که تبعیض دارن نشون میدن. مسائل اخلاقی مبنای اصلی نیست. بنده به عنوان یک طلبه کوچیک میتونم درد دل بکنم؟ اجازه بدی یا شعاریش نکنیم، یعنی شعارم خوبه ها، ولی من میخوام عمیقا یکمی تو این جلسه با بزرگوارانی مثل شما عزیزان صحبت بکنم. یه وقت کسی فکر نکنه من میخوام مسائل روز سیاسی رو بهش بپردازم فوری الان. نه الان نقدن نمیخوایم به چیزی بپردازیم، مبانی ذهنی خودمون رو درست بکنیم. بنده طلبه اجازه دارم یه درد دل بکنم دیگه، حالا جسارت اصلا اصل صحبت کردن من در این موقعیت شریف، عذر خواهم در محضر عزیز دلمون، علمای بزرگوار، شما نازنین ها. ولی گاهی از اوقات اینطوریه، گاهی یه تبعیضی صورت میگیره تو کشور، من دارم میرم منبر، میگم میگه نرم دیگه، فایده نداره. چی میخوام برم بگم دیگه؟ فایده نداره. گاهی یه قانون غلط تصویب میشه، یه آیین نامه غلط، سیستم اقتصادی غلط باشه، خب من چی بگم؟ چیکار کنم؟ خب البته باشه، میگیم آقا مردم بالاخره بدهکاری بکنیم دیگه، حالا ایبی نداره. یوزکیهم اصلش با قانونه، یوزکیهم اصلش با قانونگذاران است، یوزکیهم مردم اصلا انتظار اینجوری ندارن، چون اینجوری دین تبیین نشده که میخوان قانونگذار بفرستن تو مجلس. آقا کیو داری میفرستی؟ کسی که بداند با کدام قانون جامعه تزکیه میشود، نه تو رو دروای سیاسی قرار بگیره. مثلا نگاه کنید یوزکیهم یعنی چی؟ رسول گرامی اسلام در کتاب شریف مستدرک الوسائل آمده حد یقام فی الارض از کامن عبادت 60 سنه، یه قانون خدا اجرا بشه، یه حد اجرا بشه، که اینا کار حاکمیت دیگه، کار علمای اخلاق که نیست برن حد اجرا کنن، کار قانون گذارن، کار قوه قضاییه است. یه دونه عدالت اجرا بشه، از کامن عبادت 60 سنه، از 60 سال عبادت بهتره. حالا بنده برم تو مصلا در جمع دوستان میشینیم با هم شب تا صبح گریه کنیم و بحث اخلاقی بکنیم، یه دونه حد درست و حسابی تو قوه قضاییه اجرا بشه، 60 سال از این بالاتره. اینها یعنی تزکیه جامعه، اینا دیگه حرف ما که نیست. حد یقام و فی الارض از کامن عبادت 60 سنه. اینقدر یزکیهم رو وقتی میگید یاد صرفا مباحث اخلاقی نیفتید. بله نتیجش اون حال خوشی است که به انسان دست میده. یزکیهم در سیره رسول گرامی اسلام هم بود، یتلو علیهم آیاته، حدودا 13 سال طول کشید، البته بعد هم تلاوت ادامه پیدا کرد. یزکیهم شروع شد از زمان هجرت تا هجرت فرمودن قانون گذاری کردن. این قانون هایی که تو مدینه گذاشتن یعنی یزکیهم. حالا تازه قبل از قانون گذاری، یکی از ناراحتی ها اینه دیگه، جامعه ای از نظر اخلاقی و معیشتی، از نظر معنوی و مادی اصلاح میشه که معارف سیاسی دین را پیدا بکند، و این البته برمیگرده به آموزش و پرورش. من اصلا برداشتم این نیست، دینی که ما در مدرسه به بچه ها یاد میدهیم بچه ها رو سیاسی بار بیاره. کلمه سیاسی بار میاره رو من پس میگیرم، عذرخواهی میکنم، همینجا اصلاح میکنم. با حقیقت اسلام آشنا بشوند که حضرت امام فرمود اسلام همش سیاست است. توی جلسه من اینو گفتم، یکی از رفقای اهل علم گفت آقا مبالغه آمیز صحبت نکن. گفتم والله این سخن حضرت امامه. یکم آروم شد جب، چیکار کنم دیگه، چه پشت و پناه بزرگی دیگه. گفت خب هیچ، میگه من چی بگم، میگه امام فرموده من چی بگم. گفتم البته شما برای اینکه ناراحت نشی یه جای دیگه هم فرموده اسلام سیاستش از معنویتش بیشتر است. این شما کمی آروم‌تر بشو. ولی اونو قبلا فرموده بودن که اسلام همش سیاست است. در تعلیم و تربیت این اسلام سیاسی باید آموخته بشود تا کسی مردم رو فریب نده. میخوایم برسیم به قسمت آخر کلام، زیاد نمیخوام اطاله کلام بکنم، حرف روشنه. اینه مثلا بنده از همه مجالس معنوی میپرسم، یه مدتی عادت دارم میپرسم، تقریبا قریب به اتفاق مخاطبان متدین و مذهبی بنده خبر ندارن ازش. ما طلبه ها شاید اشتباه کردیم حتی تو شیوه تبلیغ. میگم رسول گرامی اسلام در پیمان عقبه دوم بعد از این که با 70 نفر از مردم مدینه بیعت، یعنی مردم مدینه با ایشون بیعت کردن و عهد بستن یا رسول الله ما از شما حمایت می کنیم، هجرت بفرمایید مدینه، تصمیم گرفته شد. مخفیانه بود در دره بین منا و مکه، حمزه سیدالشهدا و علی ابن ابی طالب علیه السلام با شمشیر آماده دم دره ایستاده بودند که دشمنان نیایند. دشمنان هم سر و گوششون جنبید آمدن، حمزه سیدالشهدا اونا رو رد کرد و فرمود خبری نیست. توی یک وضعیت بسیار مخفیانه اینها از مدینه مسلمان شده بودن، آمده بودن 12 نفرشون سال قبل آمده بودن مسلمان شده بودن، 70 نفر شدن، حالا اومدن آقا یا رسول الله شما رو میخوان بکشن اینجا، بیا ما ازت حمایت میکنیم. آقا رسول گرامی اسلام، چند نفر از مردم مدینه مسلمان شده بودن؟ 70 نفر، حالا شاید یه مقداری هم بیشتر بوده. شهر مدینه یهودیان هستن، دیگران هستن، دیگرانی که تا آخرش هم درست نشدن. بعد دقت بفرمایید جوانهای جلسه دقت کنن، رسول گرامی اسلام تو این شرایط پیمان بستن در اوج غربت. آقا ما میایم، باشه. یه نفرم اونجا بلند شد گفت آقا این مردم مدینه اگه واقعا شما پای رسول خدا نیستید، اینجا لااقل فامیلاش دورش هستن که اجازه ندن ترور بکنن. اونا گفتن نه ما واقعا پای رسول خدا میستیم، ایمان آوردیم به ایشون. خب رسول خدا این کار رو که انجام دادن، پیمان که بسته شد، اولین کاری که بعد از پیمان انجام دادن چه بود؟ بنده تا حالا تو تمام مجالس مذهبی پرسیدم، گفتن نمیدونیم، گفتن مسجد ساخت. میگم آقا مسجد که بعد از اینکه رفتن مدینه ساختن، الان اونجا تو جلسه چی کار کردن؟ میگم ما نمیدونیم. من نمیدونم کتابای تاریخ اسلام ما رو کیا مینویسن آموزش میدن، کجا برنامه ریزی میشه. رسول خدا تا پیمان بستن فرمودن خب حالا الان اولین کار چیه؟ 12 نفر رئیس برای 12 ناحیه مدینه باید تعیین کنیم، 100% سیاسی. بعد فرمودن مردم شما تعیین میکنید یا من تعیین کنم؟ گفتن نه یا رسول الله، دیگه شما رئیسی، دیگه شما تعیین کن. من میخوام عرض کنم یا رسول الله، حالا مشکل مردم مدینه که رئیس نبود، نیومده بودن به شما بگم ما رئیس میخوایم. بعد همشون هم که حالا فعلا مسلمون نشدن که، بعد حالا شما برید اونجا کار فرهنگی بکنید اینا، بعد حالا رئیس انشالله تعیین میکنید. حالا الان چه عجله، همین الان اول رئیس تعیین کنیم؟ پیغمبر اینجوریه؟ حالا ما نمیشناختیم، ما فکر کردیم پیغمبر موعظه کننده اخلاقی بیشتر، اصلا یه برداشت دیگه ای از شما پیدا کردیم. اسم جبرئیل امین آورد، افرادی رو معین کردن. به شما عرض بکنم شورای نگهبان اون تعیین وضعیت کی بود؟ جبرئیل امین. اسما از آسمان اومد. بعد رسول خدا فرمود ناراحت نشید، نگید چرا اینو گذاشتی، چرا اونو گذاشتی، اسما از آسمان اومده. اونا گفتن ما تسلیم. خبر به شما بدم، بعضی از این 12 نفری که تعیین شدن بعدها آدمهای خوبی باقی نموندن. توضیحشو نمیگم اینا بعضیاشون تو کوچه بنی هاشم چیکار میکردن وقتی امیرالمؤمنین رو میبردن. ای شورای نگهبان خدا هم تایید بکنه تو پستای سیاسی، بعضیا خراب میشن. آقا دیگه بعد مسائل اجتماعی همینجوریه دیگه، باید بدونی اینا رو. 6 تاشون پای رکاب پیغمبر شهید شدن، یه نفرشون موند، او آخری شاید بود، ابن الطیهان که پای رکاب امیرالمؤمنین در صفین شهید شد، که امیرالمؤمنین در رسای او و عمار گریه میکرد. فضرب بیده علیه السلام علی لحیته الشریف فعطال البکار این عمار این ابن الطیهان و اینها رو بله آدم های مختلف اینا بالاخره توشون در اومدن. بعضی از اینا، یکی از اینها مثلا دعوا داشت سر، حالا دیگه قصه های تاریخی رو همه رو که نباید گفت، کار سیاسی کردن. برای چی؟ برای اینکه میخواد یزکیهم. آخه با کی یزکیهم؟ با قانون خوب، با مسئولان خوب. پیغمبر خدا هم باشه بدون قانون خوب، بدون مسئولان خوب نمیتواند یزکیهم. بریم قسمت بعدی، یعلمهم الکتاب والحکمه. عملیات بعدی که پیغمبران باید انجام بدن بعد از قانون گذاری، بعد از زمینه تزکیه مردم ایجاد کردن، حالا بنشین با آرامش کتاب تعلیم بده. یعلمهم الکتاب والحکمه. حرفهایی درباره تعلیم کتاب هست که من عرض نکنم. یک کسانی بعدها روی کار آمدن که اگر کسی تفسیر قرآن میگفت اعدام میکردن. دیدی یعلمهم الکتاب نیاز به حکومت داره؟ جزئیات داستانشو نمیشه گفت. یک کسی آمده بود یه گوشه ای میگفت و زاریات زروا یعنی چی؟ گزارش دادن به مرکز، آقا یه نفر پرسیده و زاریات زروا یعنی چی؟ گفتن آنن بفرستید بیاد مرکز. اومد مرکز، اون کسی که آوردش گفت من سوال نداری بریم مرکز. دم در شهر نگرش داشتن، گفتن تو کاروان بمون. رفتن پیش رئیسشون، آقا من اونو آوردم. فرمود فرار نکنه، چجوری رها کردی او رو؟ گفت فرار نمیکنه، اون بدبخت دنبال سوالش اومده، من کاری میخواید بکنید شما؟ گفت برو بیارش، که اگه فرار کرده بود بلایی که میخوایم سر او بیاریم سر تو میاریم. بعد هیچی، آقا اونو آوردن و خوابوندن و شلاق زدن، و شلاق هم نه، نخل خرما، درخت سیب در آورده بودن شاخشو، بعد بره مجروحیتش خوب بشه بیاد دوباره 3 مرتبه، بعد تبعید. پرسیدی و زاریات زروا. یعلمهم الکتاب نیاز به حکومت داره. حالا می‌خواستیم در مورد یعلمهم الکتاب صحبت نکنیم، بگذاریم کنار. و یعلمهم الحکمه، در واقع یعلمهم الکتاب ولی حکمه. پیامبر من به اینها حکمت هم باید بیاموزی تا جامعه سعادتمند بشود. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی نخونده ملا بشی، تولید اندیشه بکنی، بصیرت داشته باشی، مصادیق رو بشناسی، تحلیل داشته باشی. و الا کسی ملا لغتی باشه که مثل الحمار یحمل و اسفارا میشه. ظاهر کتاب فرمود علیکم به درایه لا به روایه، کلام ما رو میشنوید، نقل میکنید، درکم بکنید، نه فقط نقل بکنید، نقال و بقال نشید، تحلیلگر هم باشید. حکمت یعنی چی؟ پیغمبر من، دین یه جوریه، باید به اینا حکمت یاد بدی یا اینا باید شیرفهم بشن ها، اینا باید بصیرت داشته باشن ها، اینا باید بیگیرن مطلبو. و الا کسی حکمت نداشته باشه نابود میکنه خودشو با علم سطحی که نمیتونه تشخیص بده مصادیق رو، نمیتونه تحلیل بکنه زمانه رو. حکمت کسی دارد که زمانه اش را میشناسد، حکمت اخلاقی کسی دارد که حال خودش را میشناسد، حکمت کسی دارد که میداند کدام آگاهی را کجا باید مصرف بکند، حکمت کسی دارد که میتوان میفهمد کدام گناه الان سنگین تر است، کدام گناه الان سبک تر است، از کدام گناه باید گذشت، از کدام گناه نباید گذشت. و باز عرض می کنم مهمترین بخش حکمت، حکمت سیاسی است که باعث سعادت یک جامعه می شود. اگه ماها دور امیرالمومنین علی علیه السلام بودیم گاهی به حضرت اعتراض می کردیم. آقا اومدن تو مسجد دیدن نماز مستحبی رو به جماعت می خونن. آقا فرمودن نه نماز مستحبی نماز جماعت. یعنی مردم شروع کردن فرمود اشکال نداره بخونیم. بعد از اون طرف اومدن فرمودن این بیت المال نامساوی تقسیم شده، باید مساوی. گفتن آقا حکومت شکست میخوره، جنگ را میفته. فرمود جنگ را بیفته. آقا اونجا یه تظاهرات کردن، شما برای نماز مستحبی به جماعت خوندن کوتاه اومدی، این حکمت سیاسی است. میگه نماز حالا غلط خوندن اشکال نداره، پول با درست تقسیم بشه. بله، یک حکیم است که میفهمد کدام امر اولویت ها رو تشخیص میدهد، الاهم و فالاهم میکنند. گاهی در روایات فرمودن حکمت یعنی همون فقه. یه دفعی الیوم توتون و تنباکو حرامون. آقا توتون تنباکو که فی نفسه حرام نیست. مرحوم آیت الله شیرازی بزرگ، توتون و تنباکو حرام، این اون فقهیه که حکمته. حضرت امام فرمود برید سراغ فقها زمانشناس، این زمانشناسیش دیگه میشه اون بخش حکمتش. حکمت نداشته باشه یه دفعه تمام خوبی ها و بدی ها رو مساوی ببینید چی میشه؟ فاجعه میشه. بنده یه بار تصادف کرده بودم، رفتم بیمارستان و تو مسیر داشتیم میرفتیم برای جایی سخنرانی، بعد آقا ما بینی و دستمون اینا خون آلود شده بود و به هم ریخته بود، کتف ما اومده بود رو سینه، خیلی درد میکرد این کتف ما. رسوندن تا 25 کیلومتر به یه شهری و به آقای دکتر گفتم آقای دکتر این کتف رو درستش کن، داغون کرد من. گفت کتف مهم نیست، سر صدا نکن، من اول باید ببینم تو ضربه مغزی شدی یا نه. گفتم بابا نشدم احتمالا. گفت حرف شما حجت نیست، من باید اول شما رو امارای بکنم و نمیدونم از این مراحل. هر چی التماس این طبیب حکیم کردیم گوش نکرد. گفت آقا این مهمتره، سر مهمتره، ماهی از سر گنده گردد نیزه دو مرز. شعر نخوندن اونجا، ولی ما رو بردن برای عملیات تعمیر سر. بعد اومد آقا ما تو درد داریم میپیچیم، آقا تو رو خدا این دست ما رو درست کن. و من طبیبم، من که حرف بیمار نباید گوش بدم که. بله ببخشید. بعدش گفت حالا من خیالم از سر شما راحت شد، ضربه مغزی نشدی، اینم جهت اطلاع دوستان، یه وقت دیدید شلوغ بازی کردیم ما جایی، بدونید ما ضربه مغزی نشدیم. بعد آمدن دست ما رو شروع کردن درست کردن، حالا خب با خیال راحت دست شما رو ما درست میکنیم. حکیم اینه، چی رو اول درست بکنه. گاهی از اوقات اگر ما حکمت نداشته باشیم از امیرالمؤمنین هم ایراد میگیریم. و عجیبم هست اصلا شهر ما یه جوری آدم ها هستن دنبال حکمت نمیگردن. من نمیدونم تو سیستم آموزش پرورش یعلمهم الکتاب داریم، الحمدلله والمنه، یتلو علیهم آیاته داریم تا حدی، الحمدلله والمنه. اما از اون طرف آیا این ساختار تعلیم و تربیت مایه تزکیه می شود؟ شاید نظام نمره‌ای مایه تزکیه نشود، مایه آلودگی نفس بشود. بله، یا بیایم جلوتر، آیا این دانش آموز حکمت فرا گرفت یا نه؟ دوستان من، اگر حکمت و بصیرت نباشد و از تو کربلا پیش میاد. میدونید این داغ امام حسین علیه السلام چرا تو دلهای شما اینقدر آتش میزنه؟ یکی از دلایلش اینه که نماز خونا دور حسین فاطمه رو گرفتن. نفهمیاشون، یه نمونهشو به شما بگم، تا امام حسین به شهادت رسید دریغ از حکمت. دیگه من وقت نیست، این حکمت سیاسی رو فقط طرح کردم و در ذهن شریف شما. جوانای خیلی ناز و خوبی ما داریم، میرن تعقیب میکنن، بهتر از من میان به خود من تحویل میدن. دوستان من، بلا فاصله بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین 4000 نفر قیام کردن. چرا حسین کشته شد؟ چرا حسین را تنها گذاشتیم؟ آقا ببخشید، 10 روز پیش شما کجا بودید؟ ما امام حسین رو دوست داشتیم. خب کوه کجا بودید شما؟ 1000 تای شما می اومدید، شاید کربلا عوض می شد، فرمانده تون می شد ابوالفضل العباس. همه شون هم از دم شهید شدن. من احترام می گذارم والا به خدا، نمیخوام بد و بیرا بهشون بگم، ولی این حکمته عجب چیزیه. این یه نمونه رو رسوا میکنم، تاریخ رسوا کرده، عبرت ما بشه. من انشالله صحرای محشر میرم ازش عذرخواهی میکنم، میگم ببخشید ما آبرو برای شما نذاشتیم تو این مجالس ابا عبدالله الحسین. خیلی آدم خوبی بود. سلیمان ابن سرد یکی از اصحاب امیرالمؤمنین بود. حضرت در جنگ جمل فعالیتشون رو که شروع کردن، پیغام فرستادن آقا شما هم بلندشو بیا. نیومد. مثل که جنگ خیلی داخلی بود، خوبان میدونی نخبگان زیاد درگیری نمیشن، تو درگیری داخلی وارد نمیشن، آبرو خودشون رو یک کمی حفظ میکنن، نمیدونم چیه، مسائل میدونید هست دیگه. آقایشون نیومد. بعدن امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن کوفه، آقای سلیمان ابن سرد اومد، از دوستان حضرت بود. آقا فرمود سلیمان نیومدی؟ گفتاش آقا بالاخره حالا نشد، ولی من من بعد پای رکاب شما هستم. فرمود اون موقع لازم داریم باید بیای. گفت حالا دیگه شما ببخشی، ما پای رکاب شما هستیم. آقا فرمود بالاخره نیومدی اون موقع. یه کمی دلگیر شد، رفت پیش امام حسن مجتبی، گفت آقا باباتون امیرالمؤمنین بگید ایشون دشمن زیاد داره، حالا یه دونه دوستم مثل ما داره، سرزنش نکنه. نقل از امام حسن مجتبی علیه السلام به ایشون فرمودن سلیمان ابن سرد برو خوشحال باش، بابام هر کسی رو سرزنش نمی کنه، تو رو حالا خصوصی دیده سرزنش کرده. درسته؟ سلیمان ابن سرد تمام جنگ ها پای رکاب امیرالمومنین بود دیگه، خدمت کرد و اینها، تا امام حسن مجتبی اومد صلح بکنه. یه دفعه سلیمان ابن سرد جز به کسانی بود که اومد به امام حسن گفت یا مذل المؤمنین آقای سلیمان. آدم به امامش نمیده. رفت پیش امام حسین گفت آقا شما قیام کن. آقا فرمود آقای سلیمان، امام با امام که شخص با شخص که فرق نمی کنه، جریان امامت الان مصلحت اینه. تا امام حسن علیه السلام به شهادت رسید، اومد سراغ امام حسین آقا شما قیام کن. فرمود آقا امام عوض شده، وضعیت که عوض نشده که، این کارا که روی شخصیت تک تک افراد نیست، آروم باش. موقع ششم ما فعلا با معاویه قرارداد بستیم، اگرچه خب ایشون را رعایت نمی کنه. بعدش نوبت یزید که آمد، جزو اولین نویسندگان نامه، آقا یا ابا عبدالله دیگه اون وقتیه که دیگه من هلاک کردم خودمو برای این لحظه، دیگه آقا قیام کنید، تشریف فرما بشوید. آقا امام حسین علیه السلام تو کربلا محاصره بودن، سلیمان ابن سرد داشت بررسی میکرد چگونه برود، کی برود، آیا برود، نمیدونم تو چه وضعی بود، دیگه میخواست برود، دید سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه آمده شهر کوفه. آقای سلیمان راهتون ندادن کربلا، شهید شدید. اما کربلا میدونی هر کی رو زمین میافتاد حسین فاطمه سرش رو رو زانو قرار میداد. روزه میخوام بخونم براتون از بصیرت سیاسی زینب کبری در یک جمله. این روزه مال عصر امروز بوده، برای شما بخونم، شما درباره این روزه قضاوت بفرمایید با اون حکمت و تدبیر سیاسی که دارید تاریخ رو عمیقاً لمس بفرمایید. لا اله الا الله. زینب کبرا بالای تل زینبیه قرار دارن، حسین فاطمه رو محاصره کردن. زینب همون کسیه که امام زین العابدین میخواد صدا بزنه بفرماید زینبم آرام بگیر، صدا میزنه زینبم اگر چه تو نیاز به معلم نداری اما ازت خواهش میکنم آرام بگیر. زینب این مقام رو داره. زینب عقیله بنی هاشم است. عقیله بنی هاشم عقل کل است. عقل کل میگم تعبیر خودمونی دارم به کار میبرم، در میان زنان بنی هاشم به عاقل مشهور است. زینب خبر دارد از همه چیز. بالای تل زینبیه، اجازه بدید بخونم برای شما این مقتل رو، یه قطعه ای از مقتل رو. میگه من دیدم زینب علی تلک الحال قد خرجت و هی تقول، خارج میشد و میگفت لیت السماء انطبقت علی الارض، ای کاش آسمان به زمین میافتاد. صحنه ای که داره میبینه زینب رو من دیگه ترسیم نمی کنم، دوست دارم بقیهش رو گوش بدی، فکر کنی روش و فریاد بزنی. بعد در همین حال عمر سعد داشت نزدیک میشد به گودی قتلگاه. یه دفعه زینب رو کرد به عمر سعد، یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه. عمر سعد، حسین فاطمه رو میکشن تو نگاه میکنی؟ گریهاتونو کردید؟ بذارید یه توضیح بدم بعد فریاد بزنید اگه خواستید. زینب کبرا چرا این جمله رو میفرماید؟ نمیدونه زینب که فرمانده قاتلین حسین عمر سعده؟ میدونه. چرا این حرفو میزنه؟ برای شما گریه کنا. میفرماید آی گریه کنا آی حسین ما، کسی حسین ما رو کشت که ما چشم یاری داشتیم. کسی حسین ما رو کشت که ما چشم یاری داشتیم. میخوام برعکس دلهای شما که لعنت میکنید عمر سعد را و ما هم لعنت میکنیم و لعنت خدا هزاران برابر برای او باد، بقیه این مقتل رو بخونم. و کأنی انظر الی دموع عمر ابن سعد تسیل علی خدیه و لحیتیه و الی آخر، لحیته و الی آخر. میگه من انگار دارم میبینم تا زینب این نهیب رو زد عمر سعد شروع کرده های های گریه کردن. پس عمر سعد آدم خوبی هم بود، بله، عاطفه هم داشت، بله بله. چه کسانی حسین فاطمه رو کشتن؟ اینا جلو نمی افتادن 30,000 نفر شمشیر به دست را نمی افتاد. ای خوبان جامعه، ما کربلا دیدیم. ای خوبان جامعه، ما کربلا دیدیم. من از خوبی های عمر سعد بگم. تا حالا شما روزه ها میرید همش جنایت هاشونو میگن. من از خوبی هاش میگم اون حکمت سیاسی، اون بصیرته تو جان تو قرار بگیره. اومد به خیمه ها رسید، یه دفعه دید دارن خیمه رو غارت میکنن. عمر سعد چه عکس العملی نشون داد؟ گفت نامردا خیمه ها رو غارت نکنید. به به عمر سعد، عاطفی هم که هستی. به به تو حسین فاطمه رو کشتی؟ البته کسی گوش نکرد. فتنه‌گرای احمق همین جوریان کارو خراب میکنن، اراذل و اوباش کارو از دستشون در میارن، کار از دست اونا در رفته، اینا وسط وای میسن گریه میکنن. تو این بساط رو انداختی. میگن هیچ کی گوش نکرد. روزه آخر من، حالا میخوای گریه بکنی گریه بکن که همه گریه های تو با معرفت. غارت کردن خیمه رو. آیا چیزی برگردوندن هرچی عمر صد فریاد زد؟ نه والله. چیا رو بردن؟ بچه‌ها چی شدن؟ من داشتم می اومدم الان پرسیدم کربلا درجه هوا چنده؟ گفتن 24. وقتی کولر روشن میکنی سرد میشه، میشه حدود 24. کربلا توی همچی شبی اتفاق افتاده، شب شام غریبان مثل امشبه. یه ذره باد بیاد این بچه عرق کرده باشه به خدا سرما میخوره، هوای پاییزی بد هواییه. چیا رو بردن من نمیدونم، هر کی دیگه میخواد هر جوری عزاداری کنه. فقط وقتی این کاروان رو آوردن کوفه، یه خانومی بالای پشت بام همون ورودی شهر گفت شما رو از کدام کشور گرفتن آوردن، از کدام ملتید؟ زینب کبرا فرمود ما بچه های پیغمبریم. تا فرمود ما بچه های پیغمبریم، من نمیدونم بچه ها وضعشون چطور بود. خانوم اومد در همسایه ها رو میزد، میگفت برای بچه های پیغمبر لباس بیارید، برای بچه های پیغمبر تن پوش بیارید. الا لعنت الله.